بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این روز شر در عالم کمه و همین کم هم قابل توجیه و لازم نیست در توجیهش اسنادش بدهیم به غیر خدا، بلکه اسناد به خدا دارد، منتها اسناد بالعرض و از این باب که لازم خیرات و خیرات رو رها نمی کنه و چون خدا خیرات رو قصد کرده این لوازم لاینفک هم بالعرض قصد شده. بعد از اینکه این توجیهات تموم شد، ایشون یک کلام جامعی می فرمان که اگر کسی توجه داشته باشه که نظامی بهتر از این نظامی که خدا آفریده ممکن نیست که در فوقش عقول، در وسطش مثال و در ذیلش ماده باشد و در تمام این طبقات شر منتفی باشه، به جز در طبقه مثال، اون هم در بخشیش، و طبقه ماده، اون هم در قسمت ضعیفیش، اون هم با این توضیحات و تفاصیلی که گفته شد، اگر کسی متوجه باشه که این عالم بهترین عالمه و غیر از این عالم هم متعلق قدرت واقع نمی شده، نه اینکه خدا از غیر این عالم عاجز باشه، غیر این عالم میتونست بیافرینه، ولی به خاطر اینکه اتم از این عالم محال بوده، اتم از این عالم محال بوده، خدای اتم رو نیافریده و قدرت بهش تعلق نگرفته. اگر کسی متوجه این مسئله بشه، بسیاری از اشکالات براش حل میشه. نه خدا رو نسبت به عجز میده، چون متوجه هست که خدا عاجز نیست، اون عالم لایق نیست، اون عالم امکان صدور نداره، نه اینکه خدا عاجز باشه. هم خدا رو متهم نمی کنه که برای بندگانش بد خواسته، و هم اینکه شرور رو به دیگران نسبت نمیده. بالاخره همه اشکالات حل میشه اگر متوجه این دو مسئله باشه، یکی اینکه اتم از این عالم مقدور نیست، یعنی محاله، یکی این که اتم از این عالم محاله، دوم این که محال مقدور متعلق قدرت نیست، نه به خاطر اینکه خدا قدرتش کم داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه او لایق تعلق قدرت نیست، اون عالم لایق تعلق قدرت نیست. اگر این دو مطلب پیش کسی حل بشه، اشکالاتم برطرف میشه. این مربوط به جلسه گذشته بود که آخر بحث بود، تون خوندم، توضیح زیادی ندادم، حالا مقداری توضیح اضافه کردم. حالا اول بحث امروزمون اینه که کسانی که در این شبه واقع میشند، کسانی هم که دو تا فکر به ذهنشون خطور کرده، یکی این که به نظرشون رسیده که هدف نهایی از خلقت انسانه و گفتن خب انسان که از همه موجودات بهتره، چرا گرفتار شر شده؟ توجه نکردن که انسان هم مثل یکی از بقیه موجوداته و هدف نهایی او نیست که اگر کوچکترین آسیبی بهش رسید فکر کنیم دیگه تمام خلقت مسئول شده. ما به نظرمون میرسه که اگر یه ذره بشه انسان شری برسه، تمام خلقت گرفتار شره، چون انسان رو خیلی مهم فرض میکنیم. مهم هست، ولی نه به این صورت که اگر شری به او رسید که در واقع به گوشه ای از عالم شر رسیده، ما بگیم کل عالم رو شر گرفته. این کسانی که این شبه بزنشون خطور میکنه و این شبه رو بزرگ میکنن، به خاطر این است که انسان رو همه عالم میدونن، هدف عالم میدونن، و گمان میکنن که این هدف دیگه باید از همه چی مسئول باشه، هیچ شری بهش نرسه. اگر شری بهش برسه دیگه مثلا کل عالم که انهو گرفتار شره. این یک مشکلی که بعضی ها دارن. بعضی ها مشکل دیگری دارن و اون که فکر میکنن افعال خدا مثل افعال ماست، همونطور که ما افعالمون رو به خاطر غرض و قصد انجام میدیم، گمان میکنن که خدا هم افعالش رو به خاطر غرض و قصد انجام میده. وقت از ما میپرسن آیا خدا شر رو هم قصد کرده یا نکرده؟ اگر بگیم قصد کرده میگن چرا، اگر بگیم قصد نکرده میگن خب پس لغو شده، خدا کاری رو قصد نکرده صادر کرده، چطوری ممکنه؟ هر دو طرف رو اشکال میکنن. جواب ما که اشعری مسلکیم، فیلسوفی ما ولی اشعری مسلکیم، اینه که افعال خدا معلل به اغراض نیست. افعال خدا معلل به اغراض نیست. البته این که گفتم اشعری مسلکیم درست نبود، اول کلاممون به حرف اشاعر است و الا ما با اونا موافق نیستیم. اشاعر میگن خدا اصلا قصدی نداره، چون میگن خدا قصد ندارد از این باب که افعالش معلل به اغراض نمیشود، اون مباحثی که خودشون داره. ما میگیم خدا قصد نداره زیرا اون چه که از او صادر میشه به مقتضای ذاتشه، احتیاج به قصد زاید نداره. اصلا فیلسوف قصد زاید داره خدا قبول نداره، معتقده که حالا خدا یا فاعل بالعنایه است یا فاعل بالرضاست. اگه مشاعی باشه میگه خدا فاعل به عنایت نه به قصد، اگر هم اشراقی باشه میگه خدا فاعل به رضاست نه به قصد. قصد رو متکلمین میگن، ما در هر صورت قصد رو قبول نداریم. میگیم که خدا قصدی و قرضی در افعالش ندارد، بلکه این افعال مقتضای ذات او هستند و از او صادر میشن. او عالمه، مریدم هست، اما اینطور نیست که قصد زاید و حادث براش باشه، قصد زاید بر ذات و حادث براش باشه، چنانچه متکلمین مدعیان. پس افعال خدا با غرض و قصد همراه نیست. اصلا خدا نسبت به افعالش غرضی نداره، اینم در جای خودش اثبات کردیم. چون دانی به عالی توجه نداره و نسبت به از بله عالی اشتباه گفتم، عالی به دانی نظر نداره و غرضی در دانی جستجو نمی کنه، خدا غرضی در خلق انسان‌ها یا خلق موجودات دانی نداره. همونطور که خورشید وقتی که نور افشانی می‌کنه در زمین غرضی نداره، ذاتش اینه که نور بده. واجب تعالی فیاض ذاتش این است که فیض برسونه. این چنین نیستش که قصد کرده باشد فیض رو به کسی برسونه و غرضی داشته باشه تا به این غرض استکمالی پیدا کرده باشه. خب اگر چنینه دیگه سوال نمیشه که شر برای چی از خدا صادر شده. اقتضای ذات خدا این بود که خیرات رو صادر کنه. خیرات به اون مراتب نازل که رسیدن همراهی با شر جز لوازمشون شد، به ناچار باید این همراهی رو داشته باشن. خدا دیگه جلوی این همراه رو نمیگیره، همونطوری که ذاتش اقتضا میکنه داره صادر میکنه. اون مافوق رو خالیاً عن شر، مادون رو به خاطر اینکه خودش اقتضای همراهی با شر داره مادون رو هم صادر میکنه معشر، بدون اینکه غرضی باشد، بدون اینکه قصد زایدی باشد. کسانی که قصد و غرض رو برای خدا قائلن میپرسن خدا به چه غرض شر رو صادر کرد، ولی ما که فیلسوف هستیم خدا را فاعل به رضا یا فاعل به عنایه میدونیم، میگیم ذات خدا اقتضا کرده که این خیرات از او صادر بشن. خیرات هم در مراحل اول به خاطر قوی بودن خیرشون مبتلا به شر نیستن، در اون مراحل نازل مبتلا به شر میشن و در اون مراحل نازل هم نمیشه منفکه از شر بشن که توضیحاتش هم میگذشت. خب صفحه 499 بودیم، صفحه 1. و اکثر من یقع فی هذه شبه المزله، شبه گمراه کننده که همین شبه مربوط به شر و امثال ذالکه، هم الذین، کسانی هستن که دو اعتقاد دارن، یک یظن، دو تا کار دارن، یک یظنون ان الانسان هو الغایه فی خلق العالم و اصله، در خلق عالم به تمام انسان هدف اصلی آفرینشه، بنابراین باید این هدف آفرینش به نظر اینها باید این هدف آفرینش مسئول از شر باشه. اگر ذره شر دامن این هدف رو گرفت، گمان می شود که کل عالم رو گرفته، اون وقت شروع می کنن به بحث کردن و اشکال کردن و اشکالات مزله.
هدف
اینا خود
ذات باری می دونن، اما اشرف مخلوقات
اشرف مخلوقات این زمین. بله اشرف مخلوقات این زمین، فلاسفه این چنین میگن. البته شریعت معتقده که انسان از ملک بالاتره، ولی فلاسفه معتقدن که ملک از انسان بالاتره. الان فیلسوف داره حرف میزنه، انسان اشرف مخلوقات زمین است ولی اشرف مخلوقات عالم نیست. انسان لخلیه طبعه از ملک بالاتره، نه همین انسان فاسد. انسان فاسد که از حیوان پایین تره. بله فلاسفه نه، نه خیر، فلاسفه ملک رو بالاتر میدونه. انسان البته میتونه از ملک بالاتر بره. فلاسفه مشا و اشراق ملک رو بالاتر میدونه. صدرا که بالاخره سعیش اینه که خیلی با شریعت همراه باشه، معتقده که گاهی انسان به ملک میرسه و ملک میشه، اون وقت میشه قوی. ایشون باز همون مبانی فلسفه رو کامل از دست نمیده، انسان رو به حد ملکی میرسه اون وقت قویش میکنه، الا مطلق انسان رو نمیگه. چرا؟ شرافت هست، ولی ملک به خاطر تجردش اشرف از انسان میدونه. ملک رو به خاطر تجردش اشرف از انسان میدونه مگه ملک جسمانی باشه. البته ملک جسمانی هم معتقدن که بعضیشون مدبر حفظ انسانن، بعضیشون مدبر کارهای مخصوص انسانن که اینا دیگه کارگزاران انسانن، مقامشون پایین تره. در یه حدیثی، در یه صدر یه خطبه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخر عمرشون ایراد فرمودند، که ملاحظه میکنید در آخر عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، بعد عقاب الاعمال، آخر عقاب الاعمال، صدر یه حدیث مفصلی رو میاره، میفرماد که حضرت در زمانی که بیمار شدن، همون بیماری که منجر به وفاتشون شد، برای آخرین بار فرمودن که مثلا به مسجد برده بشن و در اونجا منبر رفتن و حالشون هم خوب نبود، گفتن آخرین خطبه ایست که من شما میخونن. اون خطبه رو که میخواستن بخونن، یه نفر بلند شد چند تا سوال کرد. حضرت حالشون خوب نبود، بعد که جواب دادن بهش گفتن بشین، یعنی دیگه حرف نزن، یعنی بذار حرف من حرف هم بزنم. یکی از سوالاتش این بود که ما بالاتریم یا ملک؟ حضرت فرمود شما. این که فرمون، بعد که فرمون شما، گفت بشین دیگه حرف نزن، که حرف نزد. ایشون هم شروع کردن به ایرادون خطبه. خطبه خوندن داره، قسمت عقابش رو، کارهایی که انسان بکنه عقاب میشه، قسمت ثوابش که بعدن ذکر شده، اینا رو بخونیم متوجه میشیم که بیهوده طلبکاری. هیچ کدوممون اهل بهش نیستیم، بدون تعارف هممون جهنمی هست. وقتی اون روایت خونده بشه، البته قسمت اولش خونده بشه، آدم مطمئن میشه یه جهنمیه، شک نمی کنه. بعد دیگه اون مراتب بعد ثوابش شروع میشه، امید ها شروع میشه. در حسد خوندن در اون حدیث، به خصوص برای ثواب بنای مسجد که حضرت میرسید، دیگه چیزهایی میگه که فوق‌العاده است. یه وجب مسجد رو انسان بسازه، یه وجب جوری میشه که اصلا آدم تعجب میکنه، از مبالغه میره اون بر. اهل مبالغه نبودن ها، ولی کنده ها از مبالغه میره اون بر سر. حالا مراجعه بکنید حتما، نکی شد همین امروز. خب مطلب دومی که باز اینها رو، این افراد رو گرفتار شبه مضل میکند، این است که و یقیسون افعاله تعالی علی افعالنا و یجعلون له فی افعاله اقرازا کما لنا. برای خدا غرض قائل میشن همونطور که برای ما غرض قائلند. که اکثر المتکلمین، این که اکثر المتکلمین که میگن معتزله، اشعاری که برای خدا غرض قائل نیستن. البته ایشون خودش اشعری نیست، حالا ممکنه در کلام اشعری باشه، ولی در فلسفه که اصلا اشعاره یا معتزله مطرح نیستن. ایشون در فیلسوفه، فیلسوف غرض برای خدا قائل نیست، چون معتقده که خدا در یعنی هیچ فاعلی در مادون خودش غرض نداره و هر موجودی مادون خداست، پس خدا در هیچ موجودی غرض نداره. این نظر فلاسفه است و ایشون هم خب چون فلسفه این اعتقاد داره. اشاعر در این مسئله از طریق دیگری میگن خدا غرض نداره، میگن افعال خدا معلل و اغراض نیست. اون حرفای فلسفه رو قبول ندارن، ولی حرفشون در اینجا تقریبا هماهنگ میشه با فلسفه. معتزله مخالفن، میگن خدا غرض داره، خدا در افعالش غرض داره. این اکثر المتکلمین نظر معتزله است، منظور معتزله است. تعال الله عن، یعنی تعال الله از این که غرضی در افعال داشته باشه، چون داشتن غرض در افعال معنای فایده بردن از افعال و خدا مبرات از این که بخواد از افعال استفاده ای ببره. بعد از اینکه جلسه گذشته تموم شد، یکی از آقایون از من سوال کردن که آیا قضا همون عالم عقوله؟ عرض کردم نه، قضا عالم علم الهی است. من اینو تکرار میکنم که برای کسی اون شبه باز پیش نیاد. قضا عالم علم الهی است، عقول خودشون دارای قضا و قدر هستن، همونطور که موجودات مادی دارای قضا و قدرند. منتها قضای عقول که عبارت هست از وجود اجمالی و بسیطشون با قدرشون که عبارت هست از وجود تفصیلیشون، این دوتا بل اعتبار فرق دارن. یکی جمع است، یکی تفصیل است، فقط همین. و الا در واقع یک وجوده، یک وجود است که اگر مجملن ملاحظه شود می شود قضا، اگر مفصلن ملاحظه شود می شود قدر، ولی یه وجود بیشتر نداره. برخلاف مثل ماها که موجود مادی هستیم که دو وجود داریم، یه وجود علمی مجرد داریم، یه وجود مادی خارجی داریم. وجود علمیمون که مجمله میشه قضامون و این وجود مادیمون که مفصله میشه قدرمون. ما دارای قضا و قدری هستیم که واقعا متفاوته و اونها دارای قضا و قدری هستن که اعتبارا متفاوته. بنابراین عقول عالم قضا نیستن، بلکه خودشون قضا و قدر دارن. عالم قضا عالم علم الهی است. این اشتباه نشه. وقتی من جلسه گذشته گفتم برای بعضی ها ابهام داشت که فکر کردن قضا همون عالم عقوله. ببینید خدا در همون عالم علمش عقول رو آفرید به وجود تجردی، همین وجود تجردی اونها عالم خارج را هم در عالم خارج هم ادامه داره. حالا ادامه که اسمش نیست، هر چی اسمشو میذاریم، در عالم خارج هم ادامه داره. ما را هم در مقام علم آفرید، سلام علیکم، ولی همون وجود علمی ما الان ادامه نداره. اون وجود علمی ما سرش محفوظه، یه وجود دیگری که وجود مادی است و ما حفاظه فرمود که تنزل اون وجود اولیست. عقول دوتا وجود ندارن، یکی در عالم علم خدا، یکی هم در عالم ماده که دوتا وجود باشه. یه وجود تجردی دارن که اگر مجملن ملاحظه شود می شود قضا، اگر مفصلن ملاحظه شود می شود قدر. مجملن ملاحظه شود یعنی به این صورت، عقل و نفس و ماده و همه آنچه که هست در کل جهان، همه خلق اینا عرض کردن در جلسه گذشته، همه اینها رو خدا با یک علم عالمه و اون علم به ذات خودشه. با علم به ذات خودش به همه اینها با همون یه علم عالمه. پس یه معلوم است و یه علم. خب همه موجودات در اونجا به نحوه اجمال موجودن، عقلم هست، ما هستیم. بعد تو عالم عقول همون عقلی که مجمل است در عالم علم به همون وجود تجردی تو عالم عقول است، وجودش عوض نمیشه، منتها به تفصیل ملاحظه میشه. یه وقت در هم مجموع ملاحظه میشه، یعنی مجموع عالم ملاحظه میشه، یکی هم عقله که جدا نمیشه، یعنی فقط همون یک معلوم مجمل بسیط ملاحظه میشه، این میشه قضای عقل و قضای ما و قضای همه. بعد تفصیل، وقتی همون عقل رو ما به تفصیل نگاه میکنیم، یعنی عقل رو نگاه میکنیم در حالی که جدای از نفس است و جدای از فلک است و جدای از انسان است و جدای از همه است، این میشه تفصیل. ولی این عقل وجود دیگری در وقتی تفصیلا ملاحظه میشه پیدا نمیکنه، همون وجود علمی، همون وجود تجردی رو داره، منتها یه بار مجملا همراه با بقیه موجودات بدون تفصیل و جدا شدن از هم دیگه ملاحظه میشه. مثل ملکه اجتهاد که همه مسائل اونجا جمعن ولی یکی بیشتر نیست، در علم واجب تعالی هم همینطوره، همه موجودات جمعن یه علم بیشتر نیست و همه موجودات با هم یه علم معلومه. در بین این موجودات عقل هم هست، منتها ممتاز نیست، ممتاز از بقیه نیست. اون اگر به اونجور عقل ملاحظه کنید میشه قضا، اما اگر این عقل جدا ملاحظه کنید، یعنی عقلی باشد که نفس نیست، ماده نیست، میشه قدر. اما ما را اگر بخواد جدا ملاحظه کنید، ما با وجود دیگه جداییم، یعنی ما وقتی آمدیم تو عالم خارج همون وجود علمیمون نیمد تو عالم خارج، وجود علمیمون تو همون مقام علمون، وجود خارجی پیدا کردیم که وجود مادی باشه. ما تفصیلمون با اجمالمون فرق داره، ولی عقول تفصیلشون با اجمالشون فرق نداره. به این جهت قضا و قدر اونها، اونا قضا و قدر دارن، که قضا و قدر دارن به یک وجود با دو اعتبار، ما قضا و قدر داریم به دو وجود. منظورم از این کلمات این بود که عرض بکنم عالم عقول عالم قضا نیستند، عالم علم عالم قضاست، عقول خودشون دارای قضا هستند نه عالم قضا باشند. قاعدتون فی بیان کیفیت صدور الموالید غیر المتناهی عن الالویات، برای اینکه بدونیم چرا در اینجا تعبیر به موالید شده، مطلبی رو که در گذشته هم داشتیم من دوباره تکرار میکنم، در مقاله ظاهرا سوم بود چهارم بود، گفتیم که 7 فلک خدا آفریده و 4 تا عنصر بسیط، اون 7 فلک تأثیر میذارن، این 4 تا عنصر بسیط تأثیر میپذیرن و از تأثیر اونها ترکیبی برای این 4 عنصر به وجود میاد و از ترکیب اینها 3 موجود که عبارت از معدن و نبات و حیوانن حاصل میشن. به مناسبت تأثیری که افلاک میگذارن، افلاک رو به آبا تشبیه میکنن، میگن آبا سبعه، 7 فلک داریم بهشون میگن آبا سبعه، به اعتبار تأثیری که عناصر میپذیرند، عناصر رو به امهات تشبیه میکنن چون اونها تأثیر پذیرن، بهشون میگن امهات اربعه. بعد از اون تأثیر و از اون تأثیر آبا و تأثیر عناصر، یعنی ترکیبی که عناصر پیدا میکنن بر اثر تأثیر افلاک، 3 تا موجود متولد میشود، یکی معدن، یکی نبات، یکی حیوان، که به این 3 موجود اصطلاحا میگن موالید ثلاثه. الان میخوام بیان کنیم که موالید ثلاثه به تعداد بی‌نهایت از عقول عالیه صادر میشن. عقول عالیه در اثر تأثیر حرکات افلاک در عناصر همچنان تا بی‌نهایت این موالید رو از تأثیر افلاک و تأثیر عناصر به وجود میارند و هیچ وقت این فیض قطع نمیشه، از ازل شروع میشه تا ابد هم ادامه داره. و از جمله افرادی که از عقول صادر میشن منتها به واسطه تأثیر افلاک و تأثیر عناصر، انسانه. انسان هم همچنین است، یعنی باز او هم تا بی نهایت از این عقول صادر میشه. این مدعای ما در این قاعده که میخوام ثابت کنیم موالید ثلاثه تعدادشون بی نهایت هست، یعنی انتها ندارند. البته ابتدا ندارندشون رو در اینجا اثبات نمی کنیم، به نظر ما، یعنی به نظر فلاسفه ابتدا هم ندارند. ولی فعلا کاری به این تیکه نداریم. آنچه که منظور ماست اینه که آخر ندارن، هر چقدر که ادامه پیدا کنن به نهایت نمیرسن، همچنان باز ادامه پیدا میکنن. میخوام این مطلب رو در این قاعده اثبات کنیم. ایشون میفرماد آنچه که در این بی نهایت شدن موالید دخالت داره سه چیزه. یکی تأثیر بی نهایت عقول که بی نهایت فیض برسونه. دوم قبول بی نهایت ماده که بتواند فیض را لا اله نهایه قبول کند. سوم وساطت بی نهایت افلاک که بتونن بین عقل که فاعل است و ماده که قابل است وساطت داشته باشن و تأثیر در ماده بذارن، زمینه رو برای فیض ماده هموار، برای فیض عقل هموار کنن. هر سه هم اثبات شده است، اما عقول فیضشون بی نهایته، زیرا از موجود بی نهایتی که واجب تعالی است علت دوام مدد می گیرند و با گرفتن این مدد می توانن فیض رو تا بی نهایت ادامه بدن. اگر مدد قطع بشه فیض قطع میشه، ولی مدد قطع نمیشه چون مدد رسان بی نهایته، بنابراین فیض قطع نمیشه. پس عقل دائم الفیضه. این اولا. ثانیا ماده فیض را تا بی نهایت قبول میکنه، زیرا که ماده شأنش قبول است، چیزی غیر از قبول نداره و قبول همه امور هم به عهده ماده است. حالا چه همه امور رو و اجناس مختلف بگیرید چه به یه جنس بگیرید، در هر صورت میتونه قبول کنه. سوم گفتیم معدات هم باید بی نهایت تأثیر بذارن. معدات همون حرکات فلکی و همسال حرکات فلکی است. اینها هم دائما میبینیم دارن اثر میذارن، فلکی که حرکتش قطع نمیشه. اینطور نیست که امسال تابستون و زمستون برقرار بشه سال آینده همه هست بشن، بلکه سال آینده هم هست، سالهای آینده هم هست، هیچ وقت انقطاعی براشون نیست. چون چنین است که فیض از جانب عقول دائما ریزان است و ماده دائما پذیراست و واسطه هم دائما به اطاعت واسطه‌گری مشغول است، به این جهت موالید ثلاثه علت دوام تو این دنیا میان، هیچ وقت قطع نمیشن. از جمله موالید ثلاثه انسانه، پس نفوس انسانی هم همچنان دائما میان. چرا؟ چون دائما بر اثر تأثیر افلاک و وسائط دیگر دائما مرکب عنصری که قابل پذیرش نفس انسانی است حاصل می شود و وقتی که حاصل شد فیض از جانب عقول به این بدن تعلق می گیره. توجه می کنید چه عرض می کنند؟ با تأثیر افلاک و تأثیر چیزهای دیگه مثل گرمای رحم و امثال ذلک، موادی آماده می شود که بدن انسان را بسازد و پذیرای نفس باشد. به محض اینکه این مواد مجتمع استعداد خودشون رو برای دریافت نفس افاضه کردن، فیاضی که عقل است و فیضش رو از واجب تعالی گرفته است، این فیض رو افاضه می کند به این بدن. و چون حرکات افلاک توقف ندارن، چون عناصر تمام نمی شوند و قبولشون هم هیچ وقت متوقف نمی شه و چون فیض عقول دائما میرسه، بدن دائما درست میشه. بله، فیض عقول نباید میگفتن، چون حرکات افلاک دائمی است و ترکیب عناصر هم دائمی است، بدن دائما درست میشه و با درست شدن بدن به طور دائم استعداد دائما تقاضا میکنه و فیاض هم که به این تقاضاها جواب میده دائما جواب میده و نفوسی رو ارسال میکنه یا احداث میکنه. البته طبق دو مبنایی که هست، بعضی میگن ارسال میکنه چون از قبل موجوده، بعضی میگن نه، احداث میکنه و به این بدن تعلق میده، انسانی به وجود میاد تا مدتی که معین شده اون میکنه و نفسش مفارقت میکنه به هر جا که قراره میره، که قبلا توضیح دادیم کجا. بعضی میرن عالم مغول، بعضی عالم مثال، بعضی هم افلاک، و بعد هم دوباره نوبت انسان دیگه میشه. حاشیه از همین وقت هم که ادامه پیدا میکنه لا اله نهایه. این کل مطالبی که در اینجا گفته میشه. بله.
اگر که اشکال داریم بی نهایت باشه، ولی مواد سلاس انواعش رو فرق بکنه، یعنی بی نهایت فقط در خلق بکنه، مثلا در نباتات مطابقت که بشه در آیت دیگه انسانی نیست، چه انواع انسانی هست متوجه نشه.
چرا؟
بی نهایت فیض از می نمیده برنام فیض داریم
نه ما که نگفتیم فیض تنها. ببینید ماده قبول میکنه، ماده همه صور رو میتونه قبول کنه. چی شد که صورت نباتی آمد صورت انسانی قد شد؟
ماده بینهایت افراد صور رو لازم نیست بینهایت همه انواع.
حالا بفرمایید همه رو قبول میکنه، همه رو قبول میکنه، به چه ترجیحی اینی که تا حالا داشت صورت انسان رو قبول میکرد یه دفعه خودش رو از صورت انسان کشید کنار، دیالو صورت شجره داره قبول میکنه؟ چرا؟ حالا هم داشت قبول میکرد، چی شد که دفعه صورت انسان رو کنار؟ قد شد گفت دیگه قبول نمی کنه. بالاخره به قول خود شما عامل میخواد دیگه، عاملی هم که نداریم، ترجیح بلا مراجعه هم که جایز نیست، پس این صورت انسانی هم تا آخر قبول میکنه، همونطور که از اول قبول میشه. قاعدتون این فی بیان مال مصححه، ظاهرا کتاب قدیم نداره، ندارید شما؟ این مال شرحه؟ بله. خب فی بیان حالا بخونمش برات میکنم. فی بیان کیفیت صدور الموالید غیر المتناهی عن الالویات، در این که چگونه موالید غیر متناهی از الویات صادر میشند، موالید غیر متناهی از الویات چطوری صادر میشند. الویات یعنی عقول، موالید غیر متناهی هم که عرض کردم هم معادنه، هم نباتاته و هم انسان حیوانات. نیستن، ابتدا قائل نیستن، همونطور که برای خود زمین ابتدا قائل نیستن، برای افراد انسان چرا؟ برای نوع انسان ابتدا قائل نیستن. میگن نوع انسان در ازل آفریده شده با افراد، البته در ضمن افراد، افراد میاند و میرن ولی نو باقیه، نو در ضمن افراد باقیه، نو ازلا شروع شده تا ابد هم ادامه داره، افراد ازلی و ابدی نیستن ولی نو ازلی و ابدیه، نه تنها در انسان، در همه حیوانات و در همه نباتات، در همه انواع همین قولو دارن. میگن انواع ازلی هن منتها افراد حادث هن. نظر فلاسفه اینه، تصریح هم دارن. اینا اعتقادشون اینه. آخر درزشون هم بپرسیم میگن شما مگه همه جا دیدید؟ مگر حتی کرات دیگه رفتید؟ شاید در کرات دیگه قبلا بودن، اینجا فعلا به وجود آمدن، جاشون عوض کردن. اگر انقراض نوعی رو اینا قبول ندارن، انقراض نوع رو هم قبول ندارن، میگن انقراض پیدا شده تو این منطقه، انقراض پیدا شده مناطق دیگه که ندیدی، برفرض بگه در کل زمین انقراض پیدا شده، در بیرون از زمین که نرفتی ببینی شاید انقراض پیدا نشده باشه.
این
بله میگه شما ندیدید، نمیگه حالا هست یا نیست، میگه این نوع بود تا حالا بود، به چه دلیل شما از اینجا رفت شد؟ شما میگید دیگه از کل وجود برداشته شد، به چه دلیل از کل وجود برداشته شد؟ شاید جای دیگه هست، نمیتونیم ثابت کنیم. بله نمیتونیم ثابت کنیم که برداشته شد، اونا هم نمیتونن ثابت کنن که جای دیگه هست، اونا هم نمیتونن ثابت کنن، ولی میگن نو وقتی آمد، اونا قانونشونه که نو وقتی آمد این فیض دیگه تعطیل نمیشه. چرا تعطیل نمیشه؟ رو مسائل عقلی میگن دیگه، نمیرن تجربه کنن رو مسائل عقلی. خدا قادر است، این موجود هم ممکن است، چون تا حالا ممکن بود دیگه، اگه ممکن نبود که تا حالا نمیامد، این موجود هم ممکن است، فیض هم که بخل نداره، ماده هم که قابلیتش محفوظه.
این
همه چی هست.
حضرت یک قول داری این ماده باید مثلا صدها قرن بگذاره تا بتونی صورت نویر بپذیره.
چرا امکان داره؟ یعنی چی؟
به این معنی مثلا الان داری میبینی انواعی از گیاهان رو دارم تولید میکنم که مسلمان غیر از انواعی خیلی هست. چه اشکالی داره که ماده این گیاهان بنابراش از هزاران قرن رو بگذاره تا الان بیاد و حالا علت فاعلیش به قول معروف علت الان آماده بشه و این نور
اینا ببینید اینا شما دارید اینطوری توضیح میدید. آقایون نظرش اینه که علت عقله که از ازل بوده، قابل هم ماده است که از ازل بوده و قابل همه چی هست. شرائط اجازه بدید، شرائط مال افراده، شرائط مال افراده، مال نوع نیست. شرائط اگه برداشته بشه فلان فرد برداشته میشه، نوع برداشته نمیشه، نوع شرطی نداره. اینا وقتی اینا رو قبول بکنیم حرف اونا تمام میشه. اونتا شما باید یه چیزی زمین میکنیم مبنا رو خراب کنید، بگید که درست فاعل عقله ولی مثلا فاعل مباشر میخوان، مثلا شرایط برای نوع هم داریم، اینطور نیست که شرایط فقط برای شخص باشه، یه چیزی باید اضافه کنید. ولی حرفشون به این طوری که دارن میگن تمامه، شرایط مال افراده، لذا اگر آمد استعداد میاد، اگر نیامد نمیاد.
مگه
فرد
عقل، مگه
منظورش
این
باشه
که مطلق
فرد
چه عقلی؟ اون حسابش
رو جدا بشه. نه، اون همه نمیگه. مشا مثلا نمیگه. مطلق فرد یعنی فرد عقلی رو مشا قائل نیست. در این حال به ازلیت انسان معتقده. هر
دم که نوعی بدون فرد محقق نمیشه. خب چه اشکالی؟ خب اولین فرد هم بعد قرنها و میلیونها قرن محقق میشه. تا دو در
شرایط اولین فرد آخر ببینید، اگر ماده قابله و فیض و فیاض هم بخیل نیست و همه معدات هم به قول ایشون که همون افلاکند حاضرند، دیگه حالت انتظاری نداریم. ممکنه در بین موانعی پیش بیاد.
ماده همه انواع ماده اولا نداریم، ماده ثانیه داریم. برای
خب امکان
داره ماده ثانیه این
انزام
ماده
نشده،
این نوع ماده ثانیه
شما نه، ماده ثانیهشون عناصره. اینا اعتقادشونه ماده ثانیه همه اشیا عناصرند و عناصر هم از ازل بودند. ماده اولا برای عناصر ماده است، عناصر هم مادن برای همه چی، منتها ماده ثانیه عناصر، ماده ثانیه برای همه چی. اون هیولا ماده اولاست برای عناصر. از ازل هیولا و عناصر بودند، اصلا ما با هیولا کار نداریم، عناصر بودن و عناصر هم ماده بودن برای همه موالید. خب از ازل موالید ماده خودشون داشتن، ماده ثانیهشون داشتن، همه هم از همه عناصر درست میشن. اینطور نیست که انسان از اون یکی دیگه گرفته بشه، یعنی عنصری رو ترکیب بکنید بدن کذایی درست بشه بعد از اون بدن کذا بخواد انسان رو بگیرید. نه، مستقیما از عناصر میگیرید. اون حیوان رو مستقیم از عناصر میگیرید، اون نبات و اون معدن رو مستقیم از عناصر میگیرید. همه این موجودات، همه انواع موجوداتی که در زمین هستن، همه مستقیم از عناصر گرفته میشن، مستقیم بدون واسطه عناصر هم که موجوده. پس ماده از اول برای همه انواع موجوده، فاعل هم که همون عقل از همون اول موجوده، شرایط هم که همون حرکت افلاک از همه جهت موجوده. فقط مگه بگید مانع، مانع چیه؟ مانعی نداریم که، هنوز از اول چیزی آفریده نشده که مانع نداریم. مانع هم که وجود نداره پس آفریده میشه. آفریده که شدن ممکنه موانع در این بینا رو پیش بیاد، این دیگه موانع نو نیستش، موانع شخصه. مانعی که پیش میاد مانع شخص، شخصی را از بین میبره. این حرفا ایناست. البته نمیخوام بگم حرفشون تمومه ها، ولی میخوام تا جایی که ممکنه حرفشون توجیه کنیم.
از تمام انواع که ایجا شد بیشتر از این
نمیتونسته نمیتونسته، این رو دیگه اینا توضیح نمیدن که میتونسته یا نمیتونسته. همین انواعی که هست، این البته انواع رو و اجناس رو من در همه جا ندیدم، ولی خارجه تصریح میکنه بی‌نهایته. این جزء عجایبه، میگه اجناس بی‌نهایته، نه تنها انواع، اجناس. افراد رو که خب همشون بیان بی‌نهایته، ولی خارجه تصریح داره که اجناس هم بی‌نهایتن، انواع هم بی‌نهایته. که حالا شاید منظورش از بی‌نهایت یعنی اینقدر زیادن که نمیشه شمردشون، شاید منظور این باشه. حالا بی‌نهایتی که یعنی اول آخر ندارن خیلی بعید به نظر میرسه، یعنی تعدادشون بی نهایت خیلی بعیده. عرض کردم سه تا عامل برای بی نهایت بودن موالید داریم. این سه تا عامل رو ایشون پرسرم میشمره. لما کانت قوت القواهر یک و الماده دو و المعدات سه. این هر سه رو میگه بی نهایته. بعد جواب لما سطر دهم میاد، انفتح باب حصول البرکات الی غیر نهایت. چون این سه تا بی نهایتند، برکات حاصل از این سه هم که همون موالیدن بی نهایتند. این خلاصه این قاعده است. لما کانت قوت القواهر یعنی عقول غیر متناهی است در تأثیر گذاری، در فعل و تأثیر گذاری، قوه قواهر و عقول بی نهایت. چرا بی نهایته؟ درسته که موجودیست ممکن و موجود ممکن بی نهایت نیست، اما این موجود ممکن از موجود واجبی که بی نهایت است دائما فیض دریافت میکنه و این فیض دریافت شدن به مادون خودش میرسونه. پس باید گفتش که تأثیرش بی نهایته. لقبول هل فیضه علت دوام من نور الانوار. این یک. دوم، شرط دوم، لما سه تا شرط داره و یه جواب. این شرط اولش بودی خونیم. شرط دوم، والمادتو قابلتن لها قوت زالک. قابلتن حاله، لها قوت زالک خبره، و ماده در حالی که قابل است برایش قوه زالک، یعنی قوه این قابل بودن هست الی غیر نهایه. ذالک ای قوت و قبول الاثار العقلیه، این قوه برای ماده حاصل است الی غیر نهایه. اون قوه تأثیر برای عقل حاصل است الی غیر نهایه. این قوه قبول برای ماده قوه قبول اون آثاری که عقل میفرسته، آثار عقلی یعنی آثاری که عقل میفرسته برای ماده است الی غیر نهایه. این دوتا. سومین شرط، والمعدات من الحركات غیر متناهیت. والمعدات للمواد الجسمانیه لقبول الاثار العقلیه. کنه معد دو مفعول داره، نداره ها، ولی خب کنه دو مفعول داره. للمواد الجسمانیه مفعول اولش، لقبول الاثار العقلیه مفعول دومش، به منزله اینه. حالا عبارت اینطور معنا میکنم که بعد همینجوری معنا بشه. چیزهایی که مواد جسمانی را آماده می کنن برای قبول آثار عقلیه، چیزهایی که مواد جسمانی را آماده می کنن برای قبول آثار عقلیه. چون چیزها عبارتن از حرکات فلکیه یا نه، به حرکات فلکی هستی مثلا در مثل انسان حرارت رحم مثلا، اینا غیر متناهیه. حرکت فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. خب انسان هم که به وجود میان، اینا وقتی بی نهایتن، رحم زن ها هم همینجور بی نهایت دیگه، حالا چه در حیوان ها چه در انسان ها. یا مثلا اون تأثیراتی که زمین میتونه توی بذری که روش پاشیده میشه بذاره، اینا بی نهایته. این ونحوه ها اشاره به خیلی چیزا میشه گرفت. من الحرکات بیان الفلام المعداته. الفلام المعداته الفلام موصول است، یعنی الذی یعد المواد الجسمانیه لقبول الاثار العقلیه، که عبارت هست از حرکات فلکیه و نحوه ها. این هم غیر متناهی است. خب این سه تا شرط لما تمام شد. حالا جواب، چون اولا قوه عقول در تأثیر غیر متناهی، ثانیاً قوه ماده در قبول غیر متناهی، ثانیاً قوه معدات در وساطت غیر متناهی، انفتح باب حصول البرکات، باب حصول برکات باز شده الا غیر نهایه. برکات چیان؟ علتی هی فیض و صبر المعدنیت و نباتیت و حیوانی، یعنی موالید ثلاثه. صبر موالید ثلاثه برکات این زمینن و این برکات بابشون باز شده. و فیض الانوار المدبره، عطف بر برکاته، عطف بر فیض هم بگیرید اشکال نداره، ولی خب فیض عبارت شارحه، عبارت مصنف بر عبارت شارح لزومی نداره عطف بگیریم، عیب نداره عطف گرفتن، ولی خب عبارت مصنف رو بر عبارت خود مصنف عطف میگیریم، عطف میگیریم بر برکات. عطف بر حصول انفتح باب و فیض الانوار، باب و حصول فیض الانوار، عطف بر برکات بگیرید بهتره، عطف بر حصول هم گرفتید اشکالی نداره، ولی خب بر برکات بهتره. انوار مدبره رو معنا میکنه شارح، ای الاسفهبودیت الانسانیه، انوار ناطق انسانی، الی غیر النهایه مربوط به انفتح است، انفتح باب مربوط به حصوله، انفتح باب و حصول البرکات و فیض الانوار المدبره الی غیر النهایه، الی غیر النهایه یعنی این حصول همینطور ادامه داره تا بی نهایت، قرنن بعد قرن. شارح بحث رو میبره روی همین بخش اخیر که فیض الانوار المدبره باشه، مصنف به طور مطلق گفت برکات و فیض انوار مدبره، ولی شارح بحث رو میبره رو همین فیض انوار مدبره تنها، میگه لامتناع حصول نفوس ناطقت الانسانی دفعتن، ممتنعه که تمام نفوس ناطقه بی نهایت دفعتن موجود بشن، به این جهت به تدریج موجود میشن، به تدریجی که اول آخر نداره، چون نفوس بی نهایتن، چون نفوس بی نهایتا اول آخر ندارن، اینا ممکنه دفعتا حاصل بشن، چون اگه بخوان دفعتا حاصل بشن، اولا ماده دفعتا نمیپذیره همه رو، بالاخره ماده باید جانشین این، ماده باید دوباره برگرده، این بدنی که الان آمده باید دوباره برگرده به عناصر اولیه و بعد بشود ماده برای بدن انسان دیگر، اولا این، ثانیاً تسلسل گفته شده محاله، به خاطر اینکه موجودات رو نمیشه یک دفعه در یه جا جمع کرد، به خصوص موجوداتی که بالاخره مترتبن، چون انسان ها نفوسشون حالا شاید مترتب باشه، البته حالا به تسلسل هم کار نداشته باشین، همونطور که عرض کردم ماده نداریم که یه دفعه همه این نفوس رو بتونه قبول کنه، بلکه مقداری از اون نفوس رو باید این مواد قبول کنن، دوباره این نفوس که رفتن این مواد به اصلشون برگردن و اون اصل که عناصر مجدد تخمیر بشن و ماده بشن برای بدن بعدی ها و هاکزا ادامه پیدا کنه، مواد کم نیاد. لامتناع حصول نفوس ناطقت الانسانی دفعتن، نمی شود نفوس ناطقه همه با هم یافت بشن، از المواد و الابدان متناهیتون، مواد و ابدانی که از اون مواد ساخته میشن متناهیان، در حالی که یعنی نفوس غیر متناهیان، نفوس غیر متناهیان، ابدان متناهیان، اون وقت این نفوس غیر متناهی بالاخره باید مقدار بدنش تامین، باید بدنش تامین بشه و موادی نداریم که همه این ابدان رو بتونه یه جا تامین کنه، پس ناچار باید این ابدان به تدریج تامین بشن و نفوذم به تدریج حاصل بشن. و انما خص مصنف فیضه ها، یعنی فیض انوار مدبره رو به ذکر، چرا مصنف در فقط اول به طور گفت باب حصول برکات، برکات که گفت خب همه رو شامل شد، همه موالید شامل شد، بعد دو مرتبه پرسرش فقط فیض الانوار المدبره رو گفت، صور معدنی نباتی حیوانی همه گفته شد، چرا انسان جدا شد دو مرتبه؟ یعنی گفته شد فیض انوار مدبره به خاطر اشرف بودنش، لأنها و اینما خص فیضها به ذکر، اختصاص داد فیض این انوار مدبره رو به ذکر، عکس استعمال کرد، این اختصاص داد ذکرش را به فیض انوار مدبره، لأن این انوار مدبره اشرف ما حصل منها، یعنی من الموالید است فی هذا العالم، در عالم ماده، در این عالم ماده اشرف از این موالید همین انسانه، به این جهت ایشون انسان رو جدا کرد. مطلبی که باقی مونده اینه که انسان هایی که کامل میشند نفوسشون بعد از مفارقت به عالم عقل میره و در اونجا عقلی بر عقول اضافه میشه، با رفتن هر نفسی عقلی به عقول عالم عقول اضافه میشه، اون عقولی که اصالتاً در عالم عقل آفریده شدند، این عقول کم و زیاد نمیشن ولی عقولی که از طریق نفوس کامله انسانیه به سمت عالم عقول پرواز میکنن، اینا رو به ازدیادن الى غیر نهایت. چون همونطور که توجه شدید، نفوس انسانی بی نهایتند. خب در بین این بی نهایت گروه زیادیشون میتونن کامل بشن. کافیست که در هر زمانی یکیشون کامل بشه. کافیست یکی، البته بیش از این کامل میشه، ولی کافیست که یکیشون کامل بشه. چون بی نهایت اینا پشت سر هم میان، همون یکی هم که باشه یه سلسله بی نهایت از یکی ها درست میشه. پس بازم عقولی که در از انوار عقلی، از انوار کامله در عالم عقول منتقل میشن، بی نهایت میشن. لزومی نداره همه انسان ها بشن کامل، کافیست در هر زمان یکی کامل بشه. وقتی این یکی ها که پشت سر هم میان، چون از ازل تا ابد ادامه دارند، میشه تعداد یک سلسله بی نهایت از عقول. پس میشه گفت که عقول رو به ازدیادن الى غیر نهایه. منتها کدوم عقول؟ نه عقول اصلی، عقولی که از ناحیه نفوس کامل انسانی حاصل میشن. ول کامل من المدبرات الاسفهبودیت الانسانی، یعنی نفس کامل، آنچه که کامل است از مدبرات اسفهبودی انسانی، یعنی نفوسی که از انسان کامل میشه بعد از مفارقت بدنی، یعنی بعد از مفارقت کردن از بدن، ملحق به قواهر یعنی به عقول میشه. در بعض نسخ داره ملحق به سابقین میشه، و مراد از سابقین هم عقول است. فرق نمی کنه. چرا؟ چون اونها سابقه بر انسانند، از نظر رتبه سابقند، ولی از نظر زمان عرض کردن بر نوع انسان سبقت ندارن، هر دوشون ازلیند، ولی از نظر رتبه سابقه بر انسانند. فیزداد و عدد المقدسین الى غیر نهایه، عدد عقول الى غیر نهایه ازدیاد پیدا می کند. اما کدوم عقول؟ من الانوار الکامله. من رو میشه من بیانیه گرفت برای مقدسین. مقدسینی که عبارت از انوارن، عددشون ادامه پیدا میکنه الى غیر نهایه. میشه منشون هم من نشیه گرفت، ازدیاد پیدا میکند. عدد عقول از ناحیه انوار کامله، این ازدیاد از ناحیه انوار کامله است و ازدیاد حاصل است الى غیر نهایه. پس فیزداد و عدد المقدسین این عقول که اون مقدسین عبارت از انوارن، یا اینکه عدد عقول از ناحیه انوار کامله که عبارت از مدبرات و مفارقت. این من دوم حتما من بیانیه است. من اوله که میتونه بیانیه باشه، هم میتونه نشیه باشه، ولی من دوم حتما بیانیه است که بیان برای انوار کامل است. انوار کامله ای که عبارت از مفارقات، مدبرات و مفارقه هستن، مفارقه یعنی مفارقت کرده از بدن، اینها الی غیر نهایه ازدیاد پیدا میکنن. پس تعداد عقول در عالم عقول رو به ازدیاده، منتها نه عقول اصلی، بلکه این عقولی که همون انوار کاملن و بعد از مفارقت عقل میشن، بعد از مفارقت از بدن عقل میشن. خب دیگه ظاهرا نمیرسیم به که وارد فصل پنجم بشیم، میمونه بقیه برای جلسه بعد. به مقام عقول قبلا گفتیم، اینها ظهورشون همون ظهور عقلی میشه، یعنی به صورت عقل ظاهر میشن. همونطور که انسان در اینجا تو مرآت ظاهر میشه، اینا وقتی میرن تو عالم عقول در مرآت عقول ظاهر میشن، یعنی همون عقول میشن. مقامشون هم مقام اونها میرسه. نه اون غیر نهایت مال عقول اصلی بود. بله اون مال عقول اصلی بود، ولی اگه اینا رو اضافه کنیم بی نهایت واقعیه، نه بی نهایت به معنی غیر قابل شمارش. اون عقولی که بی نهایت میشنن، عرض کردم عقول طولیه و عرضیه بی نهایت هن، یعنی انقدر زیادن که نمیشه شمردشون، بی نهایت به این معنا. اما این عقولی که الان مطرح کردیم، اینا رو اگه حساب کنید بی نهایت واقعی هستن، نمیشه، نه اینکه نمیشه شمردشون، اصلا اول و آخر ندارند که بی نهایت واقعی هستن. میتونه اونم باشه که دور و کره باشه، اما لزومی نداره به اون معنا بشه.